أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. توفيق اسبحمد الله. نوبت دیگر حضرت باری تعالی توفیق عنایت فرمود تا در خدمت بزرگواران، سروران معظم، خواهران و برادران گرامی در ایام متعلق به سید و سالار آزادگان و شهیدان وجود حضرت مولانا حسین علیه الصلاه و علیه السلام در این بناء مکرم و محترم در محضر قرآن کریم انجام وظیفه کنیم. اما سوره ای رو که انشاءالله انتخاب کردیم که در این ایام و نوبت آغاز میکنیم در خدمت دوستان عزیز، سوره مبارکه کهف است. این سوره مبارکه از سوره هایی است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، لذا این سوره شریفه رو در شمار سوره های مکی معرفی می کنند بر اساس تقسیماتی که وجود دارد. بین محققان بازگو می شه این سوره مکی است. البته در یک آیه از آیات این سوره، یعنی آیه 28، یه تأملی وجود داره، اما مجموعی این سوره قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده است. این سوره مبارکه دارای ویژگی‌های خاص و منحصری است. من ابتداءً تیمن می‌جویم، تبرکاً حدیثی رو از نبی مکرم می‌خوانم، بعد پاره‌ای از ویژگی‌های سوره مبارکه کهف رو خدمت عزیزان بازگو می‌کنم و با هم بررسی می‌کنیم. اما این حدیث فوق‌العاده زیبایی است که وجود مبارک نبی مکرم چنین فرمودند. رسول خدا فرمود: الا ادلکم علی سورة شیعها 70,000 ملک حین نزلت. می خواهید به شما سوره ای را معرفی کنم که هنگامی که نازل شد 70,000 ملک در خدمت جبرئیل آمدند تا این سوره نازل شود بر قلب مبارک ایشان. آیا می خواهید این سوره را به شما معرفی کنم؟ ملأت عظمتها ما بین السماء والأرض. سوره ای که وقتی که نازل شد بین آسمان و زمین رو پر کرد عظمت این سوره و جلالت این سوره. قالوا بلا، آری یا رسول الله، بفرمایید. قال سورت اصحاب الكهف. پیامبر کلمه اصحاب رو هم اینجا افسودن، سوره ای که اصحاب کهف در اون یاد می شوند. من قرأها یوم الجمعه. خوب دقت کنید. من قرأها یوم الجمعه غفر الله له الى الجمعه الاخرى. هر کسی که در روز جمعه این سوره مبارکه کهف را می‌خواند تا جمعه آینده خداوند غفران خودش را شامل حال او می‌کند. یعنی اگر کسی موفق باشه هر جمعه سوره مبارکه کهف رو بخواند، از این جمعه تا جمعه بعدی غفران الهی و حمایت الهی بر سر او باران می کند و می ریزد. و زیادت 3 ایام از این جمعه تا جمعه بعدی و 3 روز به اضافه آن، یعنی 10 روز، هر یک قرائتش 10 روز انسان رو تضمین می کند به غفران الهی. و اونگاه در ادامه فرمودن و اعطی نورن، خداوند به خواننده این سوره نوری عنایت می کند که یبلغ السماء، که این نور تا آسمان می رود. و زیباتر و جالبتر، وقی فتنت دجال، و کسی که این سوره را قرائت می کند از فتنه دجال مسون و محفوظ می ماند. یعنی از ویژگی های این سوره استفاده در آخر الزمان است و مبحث دجال با مفاهیم و معانی که این واژه دارد. این یک نمونه از مجموعه فضائلی که از زبان معصومین خود پیامبر مکرم اسلام برای این سوره شریفه بازگو شده است در روایات معتبر و مجموعه کتب تفسیری. اما عرض میکنم خدمت خانم ها و آیان که از ویژگی های عمده سوره مبارکه کهف این است عزیزان، که 3 ماجرا و 3 حکایت در این سوره وجود دارد که منحصر در تمام قرآن است. یعنی در هیچ کجای دیگر هیچ نام و یادی از این 3 حکایت و ماجرا نمی شود. اولین اونها همینه که این سوره به اسم اون نامیده شد، یعنی سوره الکهف. ماجرای اصحاب کهف فقط در همینجا در قرآن مطرح شده است و بس. به دنبال اون ماجرای بسیار عجیب، پیچیده و مهم ذوالقرنین، ماجرای مهم ذوالقرنین هم یسألونک عن ذوالقرنین در همین سوره مبارکه. و 3 ماجرای مهمی که در این سوره می آید و در هیچ کجای دیگر قرآن مطرح نمیشه، ماجرای موسی و معلم موسی. این حکایت بسیار عجیب، تکان دهنده، آموزنده، که از اسرار باطنی علم الهی است که در این ماجرا نشان داده می شود، در این سوره مبارکه می آید و در هیچ کجای دیگر قرآن چنین حکایت و ماجرایی وجود نداره. پس من در یک کلمه میتونم خدمت عزیزان در همین نوبت اول بازگو کنم که سوره مبارکه کهف در قرآن ویژگی های منحصر به فرد دارد. ویژگی های منحصر به فرد داره این سوره مبارکه کهف. و البته می دانید اون چه نبی مکرم فرمودند، این اختصاص به قرائت قرآن، وقتی میگیم بخواند این سوره رو در همه روایات این چنینی، این نیست که مانند ضبط صوت انسان این سوره رو بخونه، بلکه مراد از قرائت، قرائت با تأمل، تدبر، فهم و درک این سوره مبارک است که چنین ویژگی هایی رو برای انسان می آورد. خب من به همین مقدار بسنده می کنم و دیگه فرصت رو از دست نمی دم، شروع می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. حمد از آن اون خدایی است که فرو فرستاد بر عبد و بنده خود کتاب را و قرار نداد برای این کتاب کجی و این کتاب را قیم قرار داد. این یه ترجمه ساده ابتدایی تا یک بهش بازگو کنیم. 5 سوره شریفه در قرآن وجود دارد که در آغاز این 5 سوره کلمه الحمد آمده است. به این خاطر به این 5 سوره شریفه مانند فاتحة الکتاب، سوره فاطر، سوره انعام، به این 5 سوره من جمله سوره کهف، سور المحامد میگویند. سور المحامد یعنی سوره هایی که اینها با حمد الهی سرآغاز و افتتاح این سوره مبارکه است. پس سوره مبارکه کهف از مجموعه سور المحامد است، یعنی با حمد خداوندی آغاز می شود. الحمدلله، ال یعنی کل، یعنی تمام حمد یک جا، هر حمدی که وجود دارد از آن خداوند سبحان و حضرت باری تعالی است. حمد یعنی چه؟ کلمه حمد چه معنایی دارد؟ الثناء علی الجمیل الاختیاری، فارسی بگویید ثنا گفتن و تمجید برای زیبایی یک جمالی که فاعل آن میتواند انجام دهد و میتواند انجام ندهد. پس کلمه حمد یعنی ثنا گفتن برای کار زیبا، جذاب، جالب و یه هنر، یه جمال و زیبایی که فاعل آن ایجاد میکند. بسیار با این معنایی که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، این توجه را هم داشته باشید. کوتاه و سریع عرض میکنم محضر بارکتون، حمد این چنین است که گفته شد. در کنار حمد البته ما مدح هم داریم، گاهی میگید مدح کردن. مدح ممکنه برای چیزی باشد که حتما اختیاری هم نباشه، به اختیار باشه نیست، ممکنه غیر اختیاری باشه کلمه مدح. اما حمد برای عمل اختیاری است. به این معنا که گفته شد محضران بارک دوستان، هر حسنی و جمالی که در وجود دیده می شود از کجا ریشه می گیرد؟ از حضرت جمیل، از خداوند صاحب جمال. هیچ جمالی و هیچ حسنی در هستی ایجاد نمی شود الا اون که بازگشت و ریشه اون به حضرت باری تعالی است. نگاه کنید به خودتون، اگر حسنی در وجود یه انسان دیده میشه، در شکل ظاهری او اگر دیده میشود از پروردگار است. اگر در خلق او وجود دارد از پروردگار است. اگر هر کمالی رو صاحبان کمال، صاحبان علم، صاحبان هنر دارند، باز ریشه اون برمیگردد به حضرت باری تعالی و این خداست که این جمال را آفریده است و امکان متصف شدن به این صفت رو به این انسان داده است که اگر خداوند اسباب رو مهیا نمی کرد نمی شد عزیز من. بنابراین عقلا به این نتیجه رسیدند که بگویند یا واهب العقل لک المحامد الی جنابک انتهى المقاصد، به تعبیر حاجی سبزواری صاحب منظومه فلسفه، بگن ای پروردگار دهنده عقل ها، همه حمد ها از آن توست. همان که خدا میگوید الحمدلله رب العالمین، در اونجا الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. پس ما میپذیریم به تمام معنا عقلا و نقلا، فطرت و وجدان ما هم میپذیرد که هر حسنی در وجود دیده میشه ریشه اون از پروردگار است. این همه آوازه ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. تمام محامد از آن توست الحمدلله. اما اینجا مثل این که حمد برای یه چیز ویژه‌ای مراده، خوب دقت بفرمایید لطافت کار رو از همینجا. حمد از آن آن خداییست. حالا برای چه چیزی الان تو این سوره میخواد خداوند حمد کند؟ برای یه نعمت عظیم، برای یه موهبت بزرگ، برای یه جمال بسیار مهم. چیست اون جمال؟ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. حمد از آن اون خدایی است که فرو فرستاد بر عبد و بنده خود کتاب را، فرو فرستاد بر پیامبر مکرم اسلام قرآن را. پس الان حمد بر چه چیزی داره انجام میشه؟ حمد بر نزول قرآن. خداوند الان اون حسن و اون زیبایی و جمالی رو که میخواهد ستایش کند و آموزش بدهد به انسانها که ما هم بگوییم الحمدلله بر این نعمت، بر این فضیلت، نزول قرآن و کتاب آسمانی است. بر این حسن الان داره الحمد گفته میشه. حمد از آن اون خدایی است که چنین عطا مهم و نعمت عظیمی رو بر بشریت و انسان ها فرو فرستاده است. بسیار. اما عبارت رو دقت کنید، فرمود الذی انزل علی عبده الکتاب. از همین عبارت سه ویژگی استفاده می شود. یک، ارجمندی و فضیلت منزل یعنی فرستنده قرآن ذات باری تعالی. دوم، ارزش و فضیلت آن چه نازل شده است، منزل یعنی قرآن. سوم، فضیلت و ارزش آن کسی که گرفته از قرآن را، یعنی منزل علیه یا پیامبر. با همین عبارت و آیه اول سه فضیلت مهم از سه مقام تذکر داده میشه. یک، خداوند است که چنین کتابی را فرستاده است. این گوشه ای قرآن، گوشه ای از علم حضرت باری تعالی است، گوشه ای از صنع خداوندی، یه نشانه ای از رحمت بزرگ بر وجود و هستی و خلائق است. این یه شمه از جمال و کمال خداوندی است. دوم می‌فرماید این کتاب از سوی خدا فرستاده شده است، پس فضیلت قرآن مشخص میشه، فضیلتی است که متصل به فضل و حسن خداوندی است. سوم این کتاب را بر عبد خودش فرستاده است. این خیلی نکته زیبایی است. فرمود حمد از آن آن خدایی است که فرو فرستاد بر عبد خودش کتاب را. الا عبدهی، دیگه چیزی گفته نمیشه که این عبدهی کیست، چه کسی است. در اینجا ذات باری تعالی برای نزول قرآن ویژگی رو که برای پیامبر مطرح میکنه که این کتاب رو فرو فرستادیم نمیگوید الا رسولهی، نمیگوید الا حبیبهی، نمیگوید الا نجیبهی، الا خلیلهی، وصف دیگه ای گفته نمیشه اینجا. خداوند این قرآن رو فرو فرستاد، این کتاب را، الا عبدهی. خوب دقت کنید عزیزان، یعنی بالاترین ویژگی که در شخصیت نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی اللهم صل على محمد محمد در اینجا مد نظر است و متذکر میشه خداوند مقام عبد بودن پیامبر است، مقامی که قبل از رسالت پیامبر است، قبل از نبوت پیامبر است. این ویژگی رو قرآن اینجا مطرح میکند، الا عبدهی. من یه نکته ظریف رو بگم، ادامه بحث رو پیگیری کنیم. مصر به معنای شهر است، جمع آن امصار. اما وقتی در قرآن گفته میشد الیس لی ملک و مصر، کدوم شهر میاد؟ منفیس میاد، همون مصر فرعونی میاد. و حالی که نمیگه اینجا قرآن مصر، میگه مصر یعنی شهر. زمانتر به شما عرض کنم، وقتی مدینه یعنی شهر، مدینه تو اصفهان، مدینه تو مشهد، مدینه تو تهران، اما وقتی به شما مدینه گفته میشود شما یاد کدام شهر میفتید؟ مدینه گفتی و کردی کبابم. عبد جمع اون عباد، خداوند بندگانی دارد، خداوند انسانهایی دارد که جز او را عبادت نمی کنند، سر بر آستان او نهادند، وجود خودشون را تسلیم حضرت او کردند. اینا عبداللهند، اینها دلبستگی و وابستگی به هیچ موضوع دیگری ندارند. اما وقتی گفته میشه عبدهی، در میان تمام این عباد یکی میاد جلو و اون نیست مگر اون بزرگی که به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، اون عبد مطلق، اون عبدالله واقعی و فرد اول عبودیت در اینجا پیامبر مکرم اسلام. خیلی زیباست. لابلای این سخن نکته فهمیده میشه دیگه، به حمدالله عزیزان آشنای با این گونه مباحثم تا سالهاست افتخار حضور در خدمت دوستان و عزیزان بزرگوار رو داریم، اب نداره مقداری دایره سخن روی کمی ارتقاء کلام ایجاد کنیم سطحی فراتر. اکرم علیان، علی را احترام کنید. نمیدونیم چرا گفتن آقای علی را احترام کنید، اما اگر میگفتن اکرم علیان العالم، علی عالم را اکرام کنید، میفهمیدیم چرا میگن علی رو احترام کنید. چرا؟ به خاطر اینکه عالمه. اینو میگن تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. این یک هنر بسیار عالی ادبی فکری و عقلی است. اگر در اینجا فرمود الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، حمد از آنان خداییست که بر عبد خودش کتاب را نازل کرد، میفهمیم چرا کتاب بر پیامبر نازل شده است. چرا؟ چون پیامبر عبدالله است. اگر پیامبر به مقام عبودیت نازل نمیشد، اگر به مقام بندگی مطلق خداوند نمی رسید، حرفی از قرآن بر قلب مبارک او فرود نمی آمد. تمام عظمت و شرافت برای چنین پیام مهمی در جان و وجود رسول خدا از مقام عبودیت و بندگی اوست، که ما چیزی بالاتر و شریفتر از این مقام نمیشناسیم و نمیدانیم. از آدم تا خاتم تا وجود نازنین همین محمد مصطفی هر بزرگی رو که خداوند در قرآن خواست به ستایت، گفت انه من عبادنا، از بندگان ماست، عبد ماست، انه عبد نعم العبد، خوب عبدیست. یعنی بالاترین مقام متصور برای انسان که قرب آدمی رو به حضرت باری تعالی به وضوح و روشنی میرساند مقام عبودیت هست عزیزان. به همین خاطر اینجا تأکید بر مقام عبودیت پیامبر شد. حمد از آن اون خداییست که فرو فرستاد بر عبد خیش کتاب را. از اینجا دو ویژگی به دنبال اون باز اوصاف دیگری برای کتاب مطرح میشه. فرمود این کتاب و قرآن ولم یجعل له عوجا، این واو حالیه میتونه باشه، جمله جمله حال است، و حال این که این کتاب که فرو فرستاده شده است، یک ولم یجعل له عوجا، خداوند برای این کتاب عوج قرار نداده است. کلمه عوج با کسر با فت، عوج، اگر درختی را میبینید کج است، انحنا دارد، این میشه عوج. اگر کسی یه فکری رو بهتون میگد که این فکر فکر سالمی نیست، میشه عوج. کجی ظاهری را عوج میگویند، کجی غیر ظاهری را عوج میگویند. ولم یجعل له عوجا، خود کلمه عوج ضد الاستقامه، یه چیزی که از شکل مستقیم و معتدل و اون خارج میشود میشه عوج. معوج میگید، خودتون تو فارسی میگیم، میگیم چی شده این، میگیم کجو معوج شده است. از همین ریشه میگیریم، به کار میبریم. فرمود ولم یجعل له عوجا، در این کتاب خداوند عوج قرار نداده است. آنچه ذات باری تعالی در اینجا بازگو میکند نکته بسیار زیبایی است. یعنی در این کتاب مستطاب که توفیق حضور در محضر اون رو داریم و الان در حال بازگو کردن آیات بینات اون در جمع شما شیفتگان مقام قرآن و ولایتیم، خداوند نه در لفظ این کتاب نه در معنای این کتاب جز سخنان مستقیم روشن زیبای سره و پاکیزه چیزی نفرموده است. نه لفظ قرآن کجی و انحراف دارد، از اون استقامت و اعتدالش خارجه، نه محتوای قرآن. یعنی لفظ قرآن رو که نگاه میکنید در نهایت زیبایی، حلاوت، جذابیت دیگه. الان من نمیخوام وارد این بحث بشم، زمانی بوده شاید خدمت دوستان این مباحث رو گفتیم، فنی تر و تخصصی تر اون رو در مباحث علمی دانشگاهی و غیره گفته شده است. یعنی شما نگاه میکنید قاری محترم میاد شروع میکند، میگه صنع به سحر، دوستان اهل قرائتمون هستن، میگه ما تو این هفت دستگاه عرض به خدمتتون نغمه های اصیل ایرانی آنچنانی شروع میکنیم به خواندن، سبا میخوانیم، نهاوند میخوانیم، عجم میخوانیم، بیات میخوانیم، سگاه میخوانیم. شروع میکند این آیات شریفه قرآن رو قاری محترم با زیباترین لحن و صوت و نغمه برای شما تلاوت میکند. این ویژگی قرآنه که قابلیت این رو داره. خداوند در لفظ و کلمات قرآن جذابیتی قرار داده است که وقتی اینها خونده میشه با شیوه های زیبا و لحن و بیان و صوت و حال ترتیل و اون و غیره، اون حلاوت و شیرینی و جذابیت اون جان و روح انسان رو پر میکند. از همین لفظ و عبارات و کلمات بوده است که خیلی عزیزان از همین ظواهر قرآن شنیدند و اینها آمدن گفتن اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت پیامبر دادن، مسلمان شدن، هیچی هم نمی فهمیدن معانی را. با شنیدن همین صوت و الهان و توجه دلهای اینها کشیده شد و گاه به طرف قرآن اومدند. از اینها فراوان می شناسیم ما همین امروز در روی زمین، سراسر اروپا و امریکا، کسانی که این چنین مسلمان شدند، گواه شاهد صادق در آستین باشند. یعنی لفظ رو خداوند جوری فرستاده است که ولم یجعل له عوجا. به همین خاطر عزیزان از این کتاب مستطاب و الفاظ اون علوم بناقی به در آمد، یعنی دانشمندان اومدن علومی رو به خاطر شناختن لفظ قرآن تأسیس کردن که زیبایی های لفظی قرآن رو بشناسند. بیان، معانی، بدیع، علوم بلاغی، این سه علم ایجاد شد به خاطر شناختن زیبایی های لفظی و ظاهری قرآن. همین مقدار بس است به الله، این سخن بگذار تا وقتی دیگر. فرمود ولم یجعل له عوجا، خداوند هیچ عوجی در این کتاب قرار نداده. لفظ اون زیبا، سره، روشن، عالی، از جهت معنایی هم که همین است، یعنی محتوای قرآن معتدل، پایدار، زیبا و از درون اون هیچ جز صدق و حق به در نمی آید. ولم یجعل له عوجا، به دنبال اون فرمود قیما، نه تنها چنین چیزی در قرآن قرار داده نشده است، این سلب، حالا اثبات، بلکه قرآن قیم است. قیما، کلمه قیم از ماده قومه، قائم، قوام، قیم، قیوم، چهار مرحله این کلمه است. قائم کسی که ایستاده است، قوام آن کسی که می ایستد و دیگری را در کنار خودش می ایستاند و بلند می کند و می گویید الرجال قوامون علی النساء، یعنی مسئولیت مردان اینه اگر خودشون ایستادن رو پا تو زندگی، باید دست همسرانشون بگیرند، اینها رو هم پابرجا کنند از جهت اقتصاد و امنیت. این دو مسئولیتی است که بر دوش مردان است در نظام اجتماعی و خانوادگی اسلام. این میشه قوام. سوم قیم، بالاتر از قوام میشه. قیم یعنی چه؟ یعنی من ینتهی الی حمل اصلاح کل شیء، اونی که کار به دست اوست در اصلاح هر چیزی، در پابرجایی هر چیزی، او را قیم میگویند. چیزی که تو ذهنتون سری میاد قیم سقار، میدونی این قیم این اطفال است. قیم اون کسی که اصلاح امر میکند، به عهده میگیرد مسئولیت را برای انجام کار و اصلاح امور. فرمود قیم، قرآن قیم است، یعنی مسئولیت اصلاح زندگی و تأمین سعادت انسانها بر دوش قرآن است و قرآن چنین قابلیتی را دارد. نقش قرآن در جامعه بشری این است که سعادت دنیا و آخرت انسانها در پناه این کتاب به علم الهی و به اذن الهی و به قدرت خداوندی تأمین شود. این قرآن قیمه. چرا؟ چون از سوی خداوند قیوم آمده است و اگر کسی تن به این قرآن بدهد، سر در خط قرآن بگذارد، قرآن او را بلند می کند، ایستاده می کند، اصلاح می کند، امورات اون را به عهده می گیرد، پابرجا می کند او را. این کتاب قیم چنین مسئولیتی رو نسبت به انسان دارد. حالا اگر دقت کنید مشابه این یه جای دیگه تو ذهن انسان از قرآن میاد، ولم یجعل له عوجا قیما، میشه نزدیک این عبارت که میگید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی همونطور که اونجا میگید این کتاب لا ریب فیه، هیچ جای سوء نیت و بدگمانی در این کتاب نیست و هدایتگر متقین است، در اینجا میگید لم یجعل له عوجا یعنی لا ریب فیه، قیما یعنی هدن للمتقین. دقیقا همون حالت رو در اینجا میبینیم که خداوند در مورد قرآن مطرح میکنه. خب فرمود در این کتاب هیچ کجی وجود ندارد، قیم است، استوار است، پابرجاست و انسان رو پابرجا میکند و صلاح زندگی آدمی رو در دنیا و سعادت اخروی و این رو این قرآن به عهده دارد و متعهد است و انسان ها باید در این سر و در این مسیر بیایند و بهرمند از فیوزات و برکات قرآن در دنیا و آخرت. فرمود لم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. این کتاب را با این ویژگی ها که خداوند فرستاد، لینذر، لام، لام قایت، فرستاد تا آن که الا ان به تعبیر ادبای عرب، تا آن که انذار کند، لینذر پیامبر انذار کند از بعث شدید الهی، من لدن ها از نزد خداوند و یبشر المؤمنین و بشارت دهد به مؤمنین. این دو واژه واژگان آشناییست برای عزیزان، یعنی می دانید پیامبران الهی از مسئولیت های عمده‌ای که دارند دو مسئولیت است، مبشرن و نذیرا. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیامبر ما تو رو مبشر و نذیر فرستادیم. قرآن ماهیتش بشارت و انذار است. یه توضیح مختصر ببینید، در روش تربیتی قرآن ما روش سلب و ایجاب داریم عزیزان. به بیان ساده میگم، معمولتر که مورد استفاده کاربردی خودمون باشد خدمت دوستان عزیز، بهترین شیوه تربیت، یه تربیت جامع، تربیتی است که در اون عنصر تشویق و تنبیه پایا پای هم باشد. این یه تربیت موفق است. پدران مادران محترم در محفل و مجلس عرض میکنم خدمتتون، اگر در شیوه تربیتی من پدر روش تنبیهی حاکم باشد، تنبیه که میگیم البته مرادمون کتک کردن نیست، تنبیه از ماده چی میاد؟ از ماده انتباه. انتباه یعنی بیدار کردن از خواب، تنبیه یعنی به خدا آوردن و بیدار کردن از خواب، نه کتک کردن. اون نمیگیم تنبیه. تشویق یعنی نوید دادن، امید دادن و دلگرمی دادن. تنبیه یعنی هشدار دادن، به خدا آوردن. اگر در شیوه تربیتی من پدر روشی باشه که همیشه من اهل این باشم که به فرزندم دلگرمی بدم، هی تشویقش کنم، هی امید به اون بدم، خوش آمد و برآمد او بگویم، کار خوب و مثبت اون رو هی به رخ بکشم، پیش زید و عمرو بگویم و مطابق میل اون کاملا خواسته هاش رو تأمین کنم، من محبت نمی کنم در حقیقت به این فرزند. در حقیقت اینو من با دست خودم دارم تخریبش می کنم. یعنی این فرزند فردا در جامعه یارای ایستادن بر پای خیش رو ندارد. این یه تربیت بکسلی توفیلیست. این نمیتونه یه استقلال شخصیت داشته باشه. این فردا با مختصر سرد و گرمی که در فضای زندگی او پیش می آید، اولین شکستی که می خورد دیگه بلند نمیشه. این نمیتونه فرزند مستقلی باشد که بر پای خیش بیستد در جامعه. اینه که نشنیده از پدرش بعض از مسائل، از مادر بعض از مسائل، هشدارها رو به خودش، عیوب و نقد خودش رو ندانسته است، فردا اگر یکی نقدش کند برمیخروشد، نمیتونه تحمل کنه. فردا روز این دختر یا پسر وقتی که به خانه بخت میروند و ازدواج میکنن، اینا 6 ماه بیشتر نمیتونن همو تحمل کنن، شاید 6 ماه بیش از این نمیتونن همو تحمل کنند. اینها این دبجه تربیتی جواب نمیده. اون تربیتی درسته که هم در اون هشدار است و در کنار اون هم تشویق است و دلگرمی و امید. یعنی هم مشاهده میکنید، خیلی زیباست این جمله حدیث، یعنی هم محبت رو به وفور میبینید، هم در جای خودش درشتی رو، البته درشتی معقول. فرمود قبلت الوالد ولده عباده، بوسیدن والدین فرزندانشون رو عبادت است و از بهترین عبادت هاست. این ارتباط عاطفی زیبای جالب معقول همه جور. اما از اون طرف فرمود فهجر ها ولا تطل، اگر لازم است گاه روی ترش کن، فهجر ها فاصله بگیر ازش، محبت تو ازش دریغ کن، مزایقه کن گاهی اوقات، اما فلا تطل، طولانی نباشه این کار، کنترل شده باشد، یعنی به اختیار باشد، نه از سر عصبانیت و بی اختیار و غیر قابل کنترل، نه آنچنان باشد که پادشاهی به سر به مکتب داد، لوح سینیش در کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زر، جور استاد به سمهر پدر. از این نوع جورها، از این نوع به نوعی کم محبتی ها. پس ما هر دو رو لازم داریم، اگر نباشد تربیت جامع و کامل نمیشه. این دقیقا برگرفته از روش انبیاست عزیزان. کار پیامبران الهی آن است که بشارت میدهن، بشارت میدن به انسانهایی که مسیر رو پیدا کردن، دارن میان، تشویقشون میکنن، فرصتها رو به اینها بازگو میکنن، راهنماییشون میکنن، دست محبت بر سر اینها میکشن، جایزه به اینها میدن، به قول ما کمک اینها میکنن، راهشون میندازن، دستشون میگیرن و انواع و اقسام تشویق ها، بشارت ها. اما از اون طرف انسان هایی که مسیر رو کج می روند، کج روها رو هشدار می دن، تهدید می کنند، تنبیه می کنند، روی ترش می کنند و اعرض عن الجاهلین، اگر لازم باشد روی برگردانی می کنند حتی تا به خودشون بیارن، متنبهشون کنند اینها رو. این انذار پیامبران الهی است. قرآن اینطوره، یعنی قرآن یه بخش تربیتیش تشویقی است، یه بخش اون تنبیهی است، مانند انبیاء الهی. یه بعد لطف خدا را نشان میدهد، یه بعد قهر خدا را نشان میدهد. هر دو با هم پایا پای گفته میشه، هر کدام در جای خود. خب فرمود این کتاب فرو فرستاد شد، خدا این رو فرستاد لیون ورتا، این پیامبر انذار کند از بعث و درشتی و قدرت و اون قهر شدید خدایی از سوی خداوند. این برای اون کسانی که نیاز به چی دارن؟ به خدا آمدن، که با این لباس به محشر نمود خواهی کرد. به خود بیاید، قدر فرصت بدونید، عمر بدونید، شرایطون درک کنید، اصلاح کنید رفتارتون رو، فکرتون رو. و از اون طرف و یبشر المؤمنین، به این پیامبر بشارت دهد با این کتاب مؤمنین را، الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. اما توجه بفرمایید در مورد انذار فرمود دیگه انذار بده، نفرمود چه کسی رو. اما اینجا فرمود یبشر المؤمنین. گاهی شما یک کسی رو میخواید بگید، میگید بگو بهش، اسمش رو بر زبان نمیخواد بیارید. اما گاهی اسمی رو میگید، حسن آقا چنین گفت، حسن آقا اومد، حسن آقا نشست، حسن آقا رفت. هی لذت میبرید که این اسم را هی بگید، هی تکرار. اسم مؤمنین میاد، یعنی این مؤمنین هم که اسمشون باید مطرح بشه، این مؤمنین هم که لطف خداوند به اینها بیشتر شامل میشه. و یبشر المؤمنین. اما این مؤمنین کیان؟ ممکنه اسامشون رو بگید؟ نه، ما اسم مؤمنین رو نمیگیم، بلکه مؤمنین رو چگونه معرفی میکنیم؟ به ویژگی ها و صفاتشون معرفی میکنیم، نه به اسمشون. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. تا بشارت بده این پیامبر با این قرآن مؤمنین که اینها هن مؤمنین. کیا؟ اون کسانی که یعملون الصالحات. خیلی زیبا. در حقیقت مؤمن در تعریف قرآن آن کسی است که یعملون الصالحات. ادعای ایمان، صرف ایمان به معنای اعتقاد و باور رو قرآن نمیگوید. اون کسانی مؤمنند که اعتقاد و عقیده اینها با عملشون قرین است. ما یه اصطلاحی داریم در کلام عرب، در منطق میگیم المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه او جمیع اجزائه. یه چیزی که از چار پنجیز تشکیل شده، شما میگید میخواید برنج درست کنید، باید این پلو میخواید درست کنید، باید برنجش باشه، آتشش باشه، نمکش باشه، آبش باشه، تا بالاخره این برنج رو برا کنید. حالا اگر اومد برنجش بود، آتشش بود، بقیهش نبود، اون نمیشه. مثل این که هیچیش نیست. اگر برنج بود، نمک بود، آب بود، اما آتش نبود، شعله‌ای نبود، چراغی نبود، خب نمیشه درست کرد. خام که نمیخواییم بخوریم. این میشه مرکب. مرکب اگر یه جزءش نباشه کلش نیست. ایمان در حقیقت تشکیل شده است از عقیده و عمل. اگر عقیده بیاید و عمل نیاید، مرکب چی شده؟ به هم ریخته. اگر انسان عمل میکنه اما از سر عقیده عمل نمیکنه، از سر اعتقاد نیست، همینطور کیلوییست، اینجا هم فرو ریخته است. فرمود بشارت بده مؤمنی را که یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. به اینها بشارت بده، به این مؤمنین دارای عمل صالح، که اجر حسن الهی و شایسته الهی در انتظار اینهاست. یه چیز دقت بفرمایید عزیزان بزرگواران، فرمود یعملون از صالحات. یعملون چه فعلیه؟ فعل مضارع. ویژگی فعل مضارع چیست؟ استمرار و دوام. مؤمنینی که نه اینکه گاهی عمل صالح انجام میدهند، بلکه همیشه عمل صالح انجام میدهند. مؤمنینی که یعملون از صالحات، رفتار و عمل ساده مشی این هاست، روش زندگی این هاست. این ها کسانی هستند که دست بشارت الهی بر سر این هاست و قرآن این ها را قیمشون می کند، پا بر جاشون می کند، تأمین می کند دنیا و آخرت این ها و سعادت این ها را. اجر حسن الهی در انتظار این ها. ما کسین فیه ابدا، مکف درنگ پایدار، نه کوتاه مدت. یه ساعت یه جا میمونید، 10 روز یه جا میمونید، اینو مکف نمیگن در لغت عرب. مکس درنگ دائم است، ماندن دائم است. لذا فرمود ماکثین فیها ابدا، در این اجر حسن الهی جاودان و ماندگارند. پس مشخص میشه مراد از اجر حسن یعنی چه؟ یعنی بهشت، یعنی رضوان خداوند. اینها ماکثین فیها ابدا. و ينظر الذين قال اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمه تخرج من افواههم. فرمود و ينظر الذين، خب ما الان خوندیم این کتاب بر این پیامبر نازل شد، این پیامبر بشارت میدهد مؤمنین دارای عمل صالح را به انذار میکند، متنبه میکند، به خود میآورد. کسانی را نگفت خداوند چه کسانی را، از بعث شدید خودش در این قرآن خداوند گروه و جماعتی را که مراد نقطه مقابل مؤمنینند، کافرینند، هشدارشون میدهد. اما اینجا یه اشاره میکند به اون کسانی که باید انذار بشن، یعنی انذار یه بار دیگه مطرح میشه در اینجا به این پیامبر. و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، و این پیامبر تو این قرآن انذار میده اون کسانی که گفتند خداوند اتخاذ ولد کرده است، خداوند فرزند گرفته است. این موضوع برای دوستان آشناست، میدونید از موضوعاتی است که در کلام الهی تأکید زیادی به اون شده است، چون از مباحث جدی توحیده. شما یه سوره دارید تو قرآن که به این سوره میگید سوره الاخلاص. همین یک سوره برای نشان دادن عظمت توحید قرآن در قبال تورات و انجیل و بقیه مقولات توحیدی کفایت میکند به نظر صاحب نظران. همین قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. همین یک سوره. جان مطلب یه وقتی به دوستان عرض میکردم همینجا محضر بارکتون، که این سوره رو میشه تفسیرش کرد به 30 ثانیه. کوتاه‌ترین سطح تفسیر و فهم این سوره. شناسنامه پروردگار چیست؟ یهودی آمدن گفتن انسب لنا ربک، پیامبر بگو شناسنامه خدا رو بر ما بخون. خدای تو چه شناسنامه‌ای دارد؟ بسم تعالی، نام الله، نام خانوادگی از سمد، ستون پدر و مادر، لم یلد و لم یولد، نه زاده است و نه زاییده شده است، نام همسر ولم یکن له کفوا احد و سلام علیکم و رحمت الله. این شد سطح ساده ابتدایی سوره مبارکه. حالا بیاید واردش بشی، از دل این توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، توحید در عبادت، توحید در اطاعت و نقاط مقابلش در میاد. یعنی باید 400-500 صفحه فقط نوشت این یک خط را. این همین 30 ثانیه است، میشه 30 دقیقه، میشه 3 ساعت، میشه 30 ساعت و فراتر از آن تفسیر این یک خط سوره مبارکه اخلاص. این عظمت قرآنه که از دلش این مطالب بیرون میاد. خب ببینید تو این مرامنامه توحیدی تأکید میشه بر لم یلد و لم یولد، چون این بس خیلی مهمی بوده است. فرمود و انذار بده به خود بیارد اون کسانی که میگن اتخذ الله ولدا، خداوند فرزند اتخاذ کرده است. یعنی چه؟ ببینید علت تأکید و این به نوعی فشار زیادی که قرآن رو این بحث میاره کاملا مشخصه، چون با اصل توحید ذاتی در ارتباط است. این مقوله اگر خداوند با اون توهمات بشری زاد و ولد می داشت و فرزند می داشت، یعنی لازمه این جسمیت و جنسیت بود. لازمه جسمیت و جنسیت ماده است، لازمه ماده فنا و نیستی است. دقت فرمودید؟ یعنی با ذات غنی صمد احد هیچ سازگاری ندارد این اباطیل که با قیاس ذهنی انسان‌ها ساخته میشه. به دلیل حساسیت بحث رو قرآن رو این تأکید فراوان شده است به این شیوه. اما الان من میخوام آیه رو به جایی برسونم که انشاءالله اول بحث و فرداشم خدمت دوستان شروع کنیم بحث بسیار دلکش و زیبای این سوره مبارکه رو. فقط همین مقدار میگم، کسانی که قائل به این حرف بودن سه گروه بودن. مشرکان عرب میگفتن ملائکه دختران خداست، بالاخره خداوند نیاز به یک کسی داره که همراهش باشه. ملائکه موجودات خوبی هستند، چون ملائکه کلمه ملک مؤنثه و موجود پنهانی است، لذا شباهتی به زنان هم دارد، لطافت زنانه دارد، لذا ملائکه هم دختران هم دختر خدا هستند، هم مؤنثان هم دختران خدا. این فکر جاهلیت بود. البته در یهودیت و نصارا، در مسیحیت و یهودیت، بحث فرزندداری حضرت عیسی و جناب عزیر اون یه چیز دیگری است که بارها خدمت دوستان گفتیم و الان تو این آیه اون احتمالاً مد نظر نیست، چون این آیات مکی، صحبت یهود و نصارا در اینجا نیست. در این آیات ما لهم بهی من علم، میدونید اینا چرا این حرف رو میزنند؟ ما لهم بهی من علم، چون اینها علم ندارن. ریشه تمام بدبختی های بشر از جهل. یه مجموعه مباحثی رو من در سال 87 در دانشگاه فردوسی مشهد گفتم که این مباحث دیویدی اون در خدمت دوستان هست، کتاب هم به زودی چاپ میشه انشالله، با عنوان بت نفس. 7 آسیب جدی نفس انسان رو در 7 جلسه بررسی کردیم. این ترم، همین ترم گذشته تحصیلی، یعنی ترم اول، نیم سال اول، توفیق پیدا کردم من بت نفس 2 رو در دانشگاه فردوسی گفتم. ادامه اون رو گفتم. 3 آسیب رو بررسی کردم در همون جلسات. جهل و حسد و طمع. این 3 آسیب بررسی شد. جهل و حسد و طمع. در یه جمله میشه گفت عزیزان، بالاترین گناه را اگر از شما سوال کنیم در قرآن چیه، چی میگید؟ بالاترین گناه بفرمایید. آفرین. ان شرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم است. ریشه شرک چیه؟ جهل. ریشه شرک، یعنی بالاترین گناهان رو هم که در نظر بگیرید ریشه در جهل دارد عزیزان من. فرمود ما لهم بهی من علم، این سخنی که میگویند که مشرکانه است ریشه اون در جهل است. ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم، اینها اگر این جاهلیت عرب این حرف رو میزنن تقلید از پدرانشونه. پدران اینها هم بدتر از خودشون، پدران اینها هم بیسوادتر و نفهمتر و نادانتر از خودشون. ولا لآبائهم کبرت کلمتا تخرج من افواههم، و چقدر سنگین بود این کلمه ای که از دهان اینها خارج شد که چنین سخنی رو به خدا بگوید. کلمه در لغت عرب و در قرآن به جای کلام به کار برده می شود. حتی اذا حضر احدهم الموت، مرگ می آید، می گوید رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدای من برگردون دوباره آدم میشم و درست عمل میکنم. خطاب میرسد کلا مازلا، امکان نداره. انها کلمتون، این یک کلمه ایست که گوینده اون میگوید، یعنی یک جمله ایست، یعنی یک متنی است. کلمه به جای کلام. فرمود کبرت کلمتا تخرج من افواههم، چقدر حرف سنگینی اینا دارن میزنن. لا اله الا الله. نمیدونیم عزیزان چی بگم من خدمت شما بزرگوارم. این همون مالهم بهی من علمه. اگر انسان گوشه ای از عظمت الهی پرده کنار بره براش یه جلوه ای ببیند، بعد میفهمه بعض از مطالب رو پیرامون ذات خدا گفتن یعنی چه، بعد یه چیزی میفهم. این که در بعض از آیات داریم کسانی که این چنین میگوین تکاد و سماوات و یتفترن و تنشق الارض و تخر الجبال هدا اندعو للرحمن ولدا، از این جمله اگر خدا رخصت بدهد آسمان تک تک می شود، هیمالیا به زیر می آید، زمین پاره پاره می شود. این سنگینی شرکه و چنین سخنان مشرکانی گفتن. فرمود کبرت کلمتن تخرج من افواهم ان یقولون الا کذبا. اینا دروغ دارن میگن، از جهلشون برمیخیزد و بدون علم اینها. اما در این حال جان پیامبر میسوزد. پیامبر خیلی متاثره از این وضع، از این اباطیل، از این مشکلات، از این اصرار ورزی بر شرک ها. باید خدا پیامبر را تسلی بدهد و آرامش بدهد. فلعلک باخ و نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پیامبر نگران نشو. این بزرگ مرد الهی عزیزان حالتی دارد، می سوز پیامبر، می گدازد از درون که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. دل این پیامبر داره می سوزه که چرا ابو جهله، چرا ابو لهبه، چرا نمیان، چرا گوش نمیدن، چرا هدایت نمیشن، چرا در مسیر مستقیم قرار نمیگیرند. این پیامبر به گونه ای حریصون علیکم، حرصی بر هدایت انسان ها میزند، شگفت انگیز. فلعلک باخ نفسک، بس پیامبر، ولشون کن. فلعلک باخ نفسک، باخ از ماده بخع و بخاء، یه رگی در انتهای قفاء گردن معتقد بودن که وجود دارد، وقتی اون رگ زده میشه آدم میمیره. باخ یعنی زننده اون رگ. فلعلک باخ نفسک، تو داری خودتو میکشی. الا آثارهم، به دنبال اینها، ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، که اینها به این حدیث و این کتاب متاسفانه ایمان نیاورده اند. تو داری خودتو به خاطر ایمان نیاوردن اونها پیامبر از بین میبری. یا رسول الله بس است، اینقدر تاسف نخور، این مقدار به تعبیر عامیانه ما جوش اینها رو نزن. شما حجت الهی رو بر اینها گفتی، کلام روشن انذار کردی، بشارت دادی، حجت رو تمام کردی. اینجا دیگه من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مدال. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. من میخواستم یه آیه دیگه رو بخونم تا برسم به ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیات ناعجبا، اما فکر میکنم حق آیه ادا نمیشه اگر بخونم. پس انا جعلنا ما علل ارض زینتن لها لیبلوهم ایهم احسن و عملا. پیامبر، اینهایی که ایمان آوردند و اینهایی که ایمان نیاوردند، اونهایی که این انذار رو شنیدن نشنیدن، این بشارت رو شنیدند و نشنیدن، ما شرایط رو برای همشون آماده کردیم و با همه اینها سنتی را به جا می آوریم به نام سنت ابلاء و ابتلاء. حالا این چیست و کدام است و نتیجه اون، و بعد هم دیگه انشاءالله وارد میشه در اصل ماجرا و جریان اصحاب کهف، که انشاءالله باید فردا شب محضر مبارک عزیزم ادامه مباحث رو پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.